زیباترین تلاوت‌های قاریان مشهور جهان،
قله‌های تلاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه قله‌های تلاوت. امیدوارم هر جا هستین موفق باشید. 10 دقیقه می‌خوایم 5 تلاوت زیبای یکی دیگر از قاریان برجسته جهان قرائت رو حضور شما عزیزان معرفی بکنیم. ایشون هم از جمله قرائی که شما از او کمتر تلاوت شنیدید، شاید نامش هم به گوشتون نخورده باشه. خیلی از دوستداران تلاوت البته ایشون رو میشناسن. او لقب صوت الباکی رو داشت، یعنی صدای گریان. ایشون کسی نیست جز استاد شیخ محمد حلیل.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اولین قله تلاوت شیخ محمد حلیل سوره مبارکه مریم آیه 76 تا 95 به مدت 32 دقیقه است. کسانی که میخوان با مقام حجاز آشنا بشن این فراز رو بشنون. این تلاوت از روی یک فیلم پیاده شده در سال 1995 میلادی در استان شرقیه، شهر زقازیق. چه اسم قشنگی داره؟ روستای بنی عامر. در یک مراسم ترحیم ایشون دعوت شد اونجا و ازش خواستن که قرآن بخوند، سوره مبارکه مریم رو خوند. اگر خواستید بدونید صدای محمد حلیل چه قدرتی داره، این فراز رو که ایشون در جواب الجواب مقام حجاز اجرا کرده حتما بشنوید. قله تلاوت بعدی استاد محمد حلیل تلاوت معروف سوره مبارکه احزاب آیه 56 تا آخر و 4 آیه اول سوره مبارکه قلم هست به مدت 19 دقیقه. تلاوت در دهه 90 میلادی در 12 ربیع الاول که به روایت برادران اهل سنت ما سال روز میلاد پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله 12 ربیع هست، در مسجد حضرت زینب سلام الله علیها در قاهره اجرا شد. نکته ای که در رابطه با این تلاوت باید اشاره بکنیم اینه که محمد حلیل از آیه 56 سوره احزاب شروع میکنه، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. این آیه میشه شروع تلاوت و میاد تا میرسه به آیه 4 سوره قلم و انک لعلی خلق عظیم، با این آیه تموم میشه. چه قراء ایرانی و چه قراء مصری، کسی این انتخاب رو نکرده. و باز جالبتر این که در آرشیو رادیو قرآن که ما این همه تلاوت داریم، چند هزار تلاوت داریم، تنها احزاب قلم موجود تلاوت احزاب قلم استاد محمد حلیله.
بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم.
این تحریرهای توگلویی فقط مخصوص محمد حلیله. مبنای تلاوت استاد محمد حلیل استفاده از الحان اصیل با الهام از سبک و سیاق قاریان بزرگ و برجسته است. یک صدای محزون و خاشع و دلنشین داره و تحریراش هم خاص و با فاصله است، جوری که شما میتونید حتی بشمرید این تحریرها رو. کارای لحنی هم که میکنه انصافا قشنگ و دلنشینه. مثلا این فراز از تلاوت سوره مبارکه توبه رو بشنوید، آیات 93 تا 110 به مدت 30 دقیقه در یکی از سحرهای سال 1993 میلادی در مسجد امام حسین علیه السلام در شهر قاهره. عبارت ما ينفقون رو خوب دقت بکنید، این لحن فقط مخصوص خود شیخ محمد حلیله.
و من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر و یتخذ ما ينفق قربات.
قله تلاوت بعدی شیخ محمد حلیل تلاوت سوره مبارکه انبیاس آیات 1 تا 35 به مدت 33 دقیقه. این تلاوت از روی یک فیلم پیاده شده. ایشون رفته روستای شرویده در شهر زقازیق استان شرقیه، در یک مجلس ترحیمی شروع کرده به تلاوت. آقای مجری میاد شروع میکنه در وصف شیخ محمد حلیل صحبت میکنه. عبارت الحبیب محبوب، الفاضل عالم، المؤدب با اخلاق، التقی با تقوا، اینها عباراتیه که برای شیخ محمد حلیل به کار میبره مجری و در وسط محمد حلیل اینها رو میگه و ایشون رو به حضار معرفی میکنه. محمد حلیل هم قبل از تلاوت با خودش خلوت کرده بود و ذکر میگفته و اینها توی فیلم هم کاملا مشخصه ها. شروع میکنه به تلاوت. آقا عجب تلاوتی شد. بارها و بارها از طرف قراء حاضر در مجلس مثل استاد عبدالفتاح تاروتی، عثمان شبراوی و قاریان دیگری که در جلسه حضور دارن به خاطر فرازهای زیبایی که در این تلاوت اجرا کرده مورد تشویق قرار میگیره. فرازی از این تلاوت زیبا رو با هم بشنویم. الان شنونده ها میگن که آقا این قاری که اینقدر قشنگ قرآن میخون یه ذره بیشتر معرفیش کنید ما بشناسیمش. بله، ایشون شیخ محمد حلیل در 25 نوامبر 1946 میلادی در روستای مسلمیه شهر منی القمح در استان شرقیه دیده به جهان گشود، به دنیا آمد. در سال 1986 میلادی بود که وارد رادیو شد برای تلاوت در شبهای ماه مبارک رمضان به کشورهای عربی، اسلامی، غیر اسلامی بسیار زیادی سفر کرد و بعد از عمری خدمت به قرآن کریم در 60 سالگی در سال 2006 میلادی دار فانی رو وداع گفت و از دنیا رفت. روحش شاد باشه. آخرین قله تلاوت شیخ محمد حلیل تلاوت زیبای سوره مبارکه مدثر آیات 38 تا آخر و 30 آیه اول سوره مبارکه قیامه هست به مدت 27 دقیقه. از قله های تلاوت استاد محمد حلیل لذت بردین. امیدوارم که دوست داشته باشین این برنامه رو و تا فرصتی دیگر همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا الله، خدا نگهدارتون.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن.
صفحه نور.
فرحتي أنسي رفيقي، عدتي في يوم ضيقي، نعمة الله علينا مصحفي نور الطريق.
صفحه 110 آیات 14 تا 17 سوره مبارکه مائده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
و از کسانی که ادعای نصرانیت و یاری مسیح داشتند نیز پیمان گرفتیم، ولی آنها قسمت مهمی را از آنچه به آنان تذکر داده شده بود فراموش کردند. از این رو در میان آنها تا دامنه قیامت عداوت و دشمنی افکندیم و خداوند در قیامت آنها را از آنچه انجام می‌دادند و نتایج آن آگاه خواهد ساخت.
یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين.
أي أهل كتاب، پیامبر ما که بسیاری از حقایق کتاب آسمانی را که شما کتمان می کردید روشن می سازد به سوی شما آمد و از بسیاری از آن که فعلا افشای آن مصلحت نیست صرف نظر می نماید. آری از طرف خدا نور و کتاب آشکاری به سوی شما آمد.
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقیم.
خداوند به برکت آن کسانی را که از خوشنودی او پیروی کنند به راه‌های سلامت هدایت می‌کند و به فرمان خود از تاریکی‌ها به سوی روشنایی می‌برد و آنها را به سوی راه راست رهبری می‌نماید.
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم
قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير.
آنها که گفتند خدا همان مسیح ابن مریم است، به طور مسلم کافر شدند. بگو اگر خدا بخواهد مسیح ابن مریم و مادرش و همه کسانی را که روی زمین هستند هلاک کند، چه کسی میتواند جلوگیری کند؟ آری، حکومت آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو قرار دارد از آن خداست. هر چه بخواهد می آفریند، حتی انسانی بدون پدر مانند مسیح، و او بر هر چیزی تواناست.
صدق الله العلی العظیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
وزهر مثقل من الخطايا
به تعبیر شیخ عارف استاد ما، از یک کتاب سائل است، قرآن سائل.
امام سجاد در دعاهای صحیفه سجادیه با خود چجور مواجه می شود؟
درس نامه صحیفه سجادیه.
ربنا رب کریم انزل الحق المبین جنة الخلد ثوابا عدها للمحسنين بدعاء وخضوع ورجاء ويقين اجعل الخير سبيلا ربنا أنت المعين.
ربنا رب كريم
أنزل الحق المبين جنة الخلد ثوابا عدها للمحسنين
بدعاء وخضوع ورجاء ويقين
اجعل الخير سبيلا ربنا أنت المعين.
ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام وارضى عنا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند صحیفه سجادیه، زبور اهل البیت علیهم صلوات الله. در سلسله مباحث درسنامه صحیفه سجادیه در جلد دوم به درس 31 رسیده بودیم. در این درس نیایش دوم صحیفه موضوع گفتگو بود. درسی تحت عنوان بزرگ نعمتی به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم. مطالب بسیار متنوعی را امام سجاد در این نیایش دوم مطرح می‌کند. وقتی سخن از قدرشناسی از پیامبره، او رو به عنوان بزرگترین نعمت الهی ازش یاد میکنه. برکات متعددی رو امام سجاد از وجود پربرکت پیامبر گرامی اسلام برای ما برشمردند و در ادامه به رنجهای راه رسالت رسیدیم و اشاره کردیم که با نزول آیات آغازین سوره مبارکه مدثر دعوت فراگیر پیامبر آغاز میشه و خداوند در آیه 7 رسما اعلام میکنه ولی ربک فاصبر، ای پیامبر ما برای پروردگارت صبر پیشه کن. این آیه خبر از سختی هایی میده که در راه رسالت پیامبر قرار داره، اما پیامبر ما ذره ای تردید نمی کنه، آستین همت رو بالا میزنه و همه هستی خودش رو در راه اجرای فرمان الهی به کار میگیره. کما نصب لامرک نفسه، رنج ها رو دونه دونه امام سجاد اشاره میکنه. اولین رنج این که تنش رو پیامبر ما در معرض سختی ها و ناخوشی ها قرار میده، و عرض فیک للمکروه بدنه، که به تعبیر خود پیامبر هیچ پیامبری چنانچه من آزار دیدم آزار ندید. و دومین رنج راه رسالت این بود که با نزدیکان، خاندان و خیشاوندان خودش در راه خدا درگیر می شود و پیکار می کنه. و سومین رنج از رنجهای راه رسالت اینه که جانش رو در راه رساندن پیام الهی و دعوت مردم به سوی این پیام به سختی و خستگی می اندازه. به طوری که قرآن کریم تعبیر میکنه لعلک باخون نفسک الا یکونوا مؤمنین، ای پیامبر چه بسا خودت را برای اینکه اونها مؤمن نمیشن هلاک میکنی. تو داری خودت رو به سخت‌ترین مشقات میندازی از حرص اینکه اونها رو مؤمن کنی و اونها ایمان نمیارند. یعنی جانکاه‌ترین سختی‌ها رو پیامبر بر خودش تحمیل میکرد تا مسیر هدایت مردم رو حریصانه فراهم کنه. چهارمین سختی از سختی‌های پیامبر این بود که خودش رو وقف هر گونه خیرخواهی برای مسلمان‌ها کرده بود، و شغلها بالنسخه لأهل دعوتک. و آخرین مورد که امام سجاد علیه السلام بهش اشاره میکنه اینه که به دیار قربت هجرت میکنه. عزیزان، هجرت پیامبر از مکه که محل تولد ایشانه، مکه که بیشترین عشق رو پیامبر به این شهر می‌ورزید، خیلی سخت و دشوار بود. هجرت از مکه تصمیم دشواری بود که رسول خدا با دو تا هدف پیامبر این تصمیم بزرگ رو گرفت. اول عزت بخشیدن به دین خدا، ارادتا منه لاعزاز دینک، دوم یاری طلبی علیه کافران به خدا، واستنصارا علی اهل الکفر بک. شاید باورمون نشه، ولی این کار برای رسول خدا خیلی سخت و دردآور بود. چرا؟ چرا هجرت از مکه به سوی مدینه بر پیامبر دشوار بود؟ امام سجاد به زیبایی بیان میکنن. به خاطر اینکه اولا مکه جایگاه اقامت پیامبر ما بود، موطن رحله، ثانیاً زادگاه ایشان بوده، مسقط رأسه، ثالثاً محل نشو و نما و پرورش پیامبر ما بوده، موضع رجله، و رابعاً محل انس و الفت ایشان بوده و مأنس نفسه. بله، پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم یه انس خاص و ویژه و شگفتی به مکه داشته. چرا؟ چون سخن از انس، پاسخ این پرسش رو باید در عشق ایشون به خدا جستجو کرد. روایت زیبایی از امام صادق علیه السلام در رابطه با مکه داریم که فوق‌العاده زیبا و قشنگه و میتونه پاسخگوی این سوالی باشه که اینجا مطرح کردیم، یعنی دلیل عشق وافر پیامبر به شهر مکه باشه. امام صادق علیه السلام در روایت که در کتاب من لا یحضر الفقی جلد 2 صفحه 243 وارد شده میفرمایند: احب الارض الالله تعالی مکه، دوست داشتنی ترین زمین برای خدا مکه است. امام صادق می‌فرمان هیچ خاکی نزد خدا از خاک مکه محبوب‌تر نیست، هیچ سنگی نزد خدا از سنگ‌های آن محبوب‌تر نیست، هیچ درختی نزد خدا از درخت‌های مکه محبوب‌تر نیست، هیچ کوهی نزد خدا از کوه‌های مکه محبوب‌تر نیست، و هیچ آبی نزد خدا از آب مکه محبوب‌تر نیست. بله، رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه و سلم عاشق مکه بود، چون معشوقش خدا مکه رو بیش از دیگر سرزمین ها دوست می داشت. لذا عشق وافر پیامبر به مکه یه امر واضح و روشنه. هجرت پیامبر از مکه به مدینه امری بسیار سخت و دشوار بود که پیامبر به هدف عزت بخشیدن به دین خدا و یاری طلبی علیه کافران به خدا این اقدام را انجام داد.
هموم الحیات جبال ثقال ولكن بذكرك همي يزول فعند الحديث عن المصطفى لساني وثغري صفي جميل لساني وثغري صفي جميل إذا أسود وجهي بليل الذنوب فعند اتباعي كطرفي كحيل وإن خار جسمي بدنيا السرى وأحسست أني أريد الرحيل وأحسست أني أريد الرحيل تصبرت أن بصدق المتاب سننسى جراحا برؤيا الرسول فمن نهجك الحق تزهو الحياة وتشفى لعمري سقام الجهول.
بریم به سراغ بخش قرائت و درایت. ادامه این بخش دعای دوم رو که دیگه نرسیدیم شرح و تفسیری کنیم در حد یک ترجمه ساده و خیلی گذرا بهش اشاره میکنیم. در ادامه امام سجاد میفرمایند در فقره 17 حتی استتب له ما حاول فی اعدائک، سرانجام پیامبر خاتم اون چه درباره دشمنانت میجست که اون زبونی و شکست اونها بود برایش حاصل شد. پیامبر قهرمانانه همه دشمنان خودش رو به خاک ذلت کشوند. واستتم له ما دبر فی اولیائک، پیامبر اون چه درباره دوستانش میاندیشید عزت و پیروزی براشون کاملا فراهم شد. فنهد الیهم مستفتحا بعونک و متقویا علی ضعفه بنصرک. خیلی زیباست. پس پیامبر ما در حالی که با تکیه بر کمک تو پیروزی می طلبید و با یاری تو بر ناتوانیش نیرو می گرفت به پیکار همه دشمنان خودش رفت. کجا رفت پیامبر؟ فقضاهم فی عقر دیارهم، پیامبر ما در قلب سرزمین دشمنانش با اونها جنگید. و هجم علیهم فی بحبوحت قرارهم و در دل قرارگاهشون بر اونها تاخت. حتی ظهر امرک و علت کلمتک ولو کره المشرکون، تا اینکه امر تو آشکار شد سخنت برتری یافت اگرچه مشرکان خوش نداشتند. بعد امام سجاد در ادامه دعایی میکنند و از خدا درخواستی دارند. اللهم بارلاها فرفعه به ما کدح فیک الى درجت العلیا من جنتک، پروردگارا پس پیامبر را به پاس تلاش جان فرسایی که در راه تو کرده به بالاترین درجه بهشت بالا بر. حتی لا یساوا فی منزلت و لا یکافأ فی مرتبت و لا یوازیه لدیک ملک مقرب و لا نبی مرسل. چقدر زیباست. جوری پیامبر ما رو در درجات عالی بهشت جایگزین کن که هیچ کس در مقام و منزلت با وی برابری نکند و در پایه و مرتبت همتای او نشود و هیچ فرشته مقرب و پیامبر مرسلی در قرب پیشگاه تو همپای پیامبر ما نشود. و عرف و فی اهل الطاهرین و امته المؤمنین من حسن شفاعت اجل ما وعدته، پروردگارا برتر از شفاعت نیکویی رو که در باره خاندان پاک و امت با ایمانش بهش وعده داده‌ای به او بنمایان. یا نافذ العده، ای عمل کننده به وعده. یا وافی القول، ای وفا کننده به گفتار. یا مبدل السیئات به از عافها من الحسنات، ای تبدیل کننده بدیها به چندین برابر آن از نیکیها. انک ذو الفضل العظیم، همانا تویی که دارای فضل و بخشش بزرگ هستی. اینا توصیفات امام سجاد علیه السلام و درخواستاش از خداوند برای پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. چقدر زیبا امام توصیف میکنه و به چه زیبایی عالی ترین چیزها رو در عالم وجود برای برترین مخلوق خدا که ذات رسول الله درخواست میکنه. بریم به سراغ رواق اندیشه، شبهه‌ای که در اینجا مطرح میشه و پاسخ‌هایی که ما بر این شبهه داریم.
درسنامه صحیفه سجادیه.
میگن اگه پیامبر گرامی اسلام پیشوای رحمت و مهربانیه، پس این لشکرکشی ها و خونریزی هایی که در مسیر رسالتش روی داده برای چی بوده؟ چه توجیهی برای اونها وجود داره؟ رحمت و مهربانی کجا؟ لشکرکشی و خونریزی کجا؟ این شبهه است که مطرح میشه. در پاسخ عرض میکنیم اگر یه نگاه ژرفی بکنیم میبینیم در پس پرده جهادهای رسول خدا نور رحمت و مهربانیشون قابل مشاهده است. پیامبر ما به تصریح قرآن رحمت بر جهانیان بوده، پس کاری رو میکرده که بیشترین رحمت